و شما شنونده های گرامی، شامتان خوش. وزارت خارجه افغانستان میگوید دور اول مذاکرات صلح در قطر آغاز خواهد شد و شماره از اعضای ولسی جرگه و فعالان حقوق زن در افغانستان میگویند اظهارات اخیر جو بایدن آنان را نگران کرده است. بایدن به تازگی گفت که اگر طالبان در افغانستان به قدرت برسند، امریکا مسئولیت حمایت از حقوق زنان در افغانستان را به دوش ندارد. با تفصیل این موضوعات برمیگردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سعید سمی عباس.
نخواست سرخط خبرها. رئیس عمومی اداره ملی نرم و استاندارد به خاطر گرفتن رشوت دستگیر شد. قول اردوی شاهین از کشته شدن 14 طالب مسلح در بلخ خبر می‌دهد. اداره هوای ملکی پاکستان می‌گوید جواز پرواز پیلوتان این کشور جعلی نیستند. تفصیل خبرها. لوی سانانوالی افغانستان می‌گوید رئیس عمومی اداره ملی نرم و استاندارد به خاطر گرفتن 100 هزار دلار رشوت دستگیر شده است. سخنگوی لوی سانانوالی جمشید رسولی در یک پیام به رسانه ها گفته است
رئیس اداره ملی نرم و استاندارد به اساس شکایت و تماس تلفنی یک تن از متشبثین خصوصی به شماره 180 شکایت لوی سانانوالی دولت جمهوری افغانستان از سوی سارنوالی کنترل مراقبت لوی سارنوالی به اتهام عقص 100 هزار دلار امریکایی رشوه به گونی بلفیل شب گذشته گرفتار گردیده.
آقای رسولی می افزاید اصلا 2 لک دلار رشوت خواسته شده بود و در این قضیه 2 متهم دیگر هم شاملند که یکی معاون تکنیکی اداره ملی نرم و استاندارد و دیگرش مدیر پروژه های آن می باشد. به گفته لوی سانانوالی این قضیه تحت تحقیق جدی قرار دارد. قول اردوی شاهین از کشته شدن 14 طالب مسلح در بلخ خبر می‌دهد. حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی شاهین به رادیو آزادی گفت که شورشیان طالب امروز ساعت 2 بعد از ظهر قصد حمله بر مرکز ولسوالی دولت آباد بلخ را داشتند که با مقاومت کماندوهای اردوی ملی مواجه شدند.
امروز ساعت 2 بجه متاسفانه دشمن بازم میخواستن بالای مرکز ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ حمله کنن و خوشبختانه بر اثر کوردیناسیون دقیق قوای هوایی و زمینی ما و آمادگی نیروهای دفاعی و امنیتی مستقر در ولسوالی دولت آباد حمله دشمن با کشته شدن 14 هراس افغان طالب تا اکنون و زخمی شدن 19 تن دیگر دفع شدند.
بر بنیاد معلومات قول اردوی شاهین در این حمله تجهیزات و مهمات جنگی طالبان نیز به دست نیروهای افغان افتادند. طالبان شب گذشته نیز بر مرکز ولسوالی دولت آباد بلخ حمله کردند که در نتیجه آن 5 سرباز امنیتی افغان کشته و یک تن دیگر مجروح شدند. طالبان حملات این گروه بر مرکز ولسوالی دولت آباد را تایید کردند. مقامات محلی لنگرهار میگویند در ولسوالی نازیان 9 عضو گروه به نام لشکر اسلام کشته شدند. سخنگوی والی لنگرهار عطاالله خوگیانی امروز به رادیو آزادی گفت این افراد شب گذشته در انفجار ماین خودشان کشته شدند.
در نازیان ولسوالی په سپین ریسیمه کې د لشکر اسلام په نوم تروریستي ډلې نه غړي چې مینونو جوړول تېره شپه د مینونو جوړولو پر مهال د خپل من په چاودنه کې وژل شوي دي.
لشکر اسلام که رهبری آن منگل باغ می باشد تا سالها به این سو در فعالیت های مسلحانه ضد دولت در لنگرهار دست دارد. این گروه تا حال در مورد این حادثه چیزی نگفته است. به گفته مقامات ولایت غزنی در نتیجه پرتاب راکت ها بر این شهر 14 نفر زخمی شدند. معاون شورای ولایتی غزنی امان الله کامرانی می گوید در بین زخمی ها 3 سرباز امنیتی و 11 نفر دیگر زخمی شدند که همه افراد ملکی به شمول اطفال می باشند. این حادثه در زمان رخ می دهد که رئیس جمهور در حالت دیدار از ولایت غزنی بود و با مقامات و بزرگان قومی این ولایت ملاقات داشت. در شفاخانه جمهوریت کابل یک بخش بیماری کووید 19 افتتاح شد. وزیر صحت عامه افغانستان احمد جواد عثمانی میگوید این شعبه یک اتاق عاجل و آی سی یو یا مراقبت دارد. آقای عثمانی افزود وزارت تصمیم گرفته است که در هر شفاخانه برای مبتلا شدگان به ویروس کرونا سهولت‌های طبی فراهم شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اداره هوایی ملکی پاکستان میگوید جواز پرواز پیلوتان این کشور جعلی نیستند. در اعلامیه از قول رئیس اداره هوایی ملکی این کشور حسن ناصر جامی آمده است که میگوید جواز تمام پیلوتان پاکستانی درست میباشند و در مورد جواز افرادی که شک وجود داشته این افراد از پرواز باز ماندند. اتحادیه پیلوتان پاکستان امروز تا اعلامیه از این سخنان اداره هوانوردی پاکستان ستایش نموده و گفته است که تمام پیلوتان آن افراد مسلکی هستند. قبل از این وزیر هوایی ملکی پاکستان غلام سرور خان در 24 جون به پارلمان این کشور گفته بود که در 860 پیلوت پاکستان 262 لایسنس مشکوک باشند. بعد از این بیانات 28 پیلوت از وظیفه برکنار شدند و در مورد جواز 10 نفر دیگر تحقیقات آغاز شد. این سخنان مقامات پاکستانی سبب شد که بسیار کشورهای اروپایی پرواز پیلوتان پاکستانی را به این کشورها متوقف بسازند. و جنگ ها بین ارمنستان و آذربایجان بعد از یک وقفه امروز صبح از سر گرفته شد. طرفین یک دیگر را متهم می‌سازند که طرف مقابل اول بر قریه‌های سرحدی حمله کردند. مقامات اردوی ارمنستان ادعا کردند که یک حمله قوای آذری را بر یکی از پست‌های سرحدی این کشور در منطقه شمال شرقی تاووش به عقب زدند. سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان شوش استپانیان در این مورد صحبت کرده و افزود که قوای آذربایجان بعداً دو قریه سرحدی ارمنستان را با هاون توپ مورد حمله قرار دادند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
این هم وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ دیگر کشور بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش بینی شده است. کابل احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 22. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 26. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 30. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 25. و جلال آباد آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 25.
ساعت 6:30 که شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. سرپرست وزارت خارجه افغانستان می گوید دور اول مذاکرات صلح در قطر آغاز می شود.
اجماع در حال حاضر که شکل گرفته این هست که شروعش در یکی از این 12 کشورها که قطر باشد آغاز در ابیجه شد.
شماری از اعضای ولسی جرگه و فعالان حقوق زنان در افغانستان می گویند اظهارات اخیر جو بایدن آنان را نگران کرده است. گزارش های دیگر را هم می شنوید و در مسائل بین المللی خواهید شنید که خبر تایید حکم اعدام 3 اشتراک کننده اعتراضات سال گذشته در ایران عکس العمل های جدی را در سطح ایران و بین المللی برافروخته است. با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده هایی که گرامی. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. لحظات پیش در خبرها شنیدین که محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان گفته که مرحله اول مذاکرات صلح بین افغانها از قطر آغاز خواهد شد. آقای اطمر امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که 12 کشور به شمول قطر آمادگی نشان دادن تا میزبان گفتگوهای بین الافغانی باشند. نصرت پارسا جزئیات دارد.
محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان روز پنج شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت مرحله اول مذاکرات صلح با طالبان در قطر صورت خواهد گرفت. آقای اطمر همچنان گفت در کنار قطر 11 کشور دیگر نیز آمادگی نشان دادند تا میزبان گفتگوهای صلح میان افغان‌ها باشند. با گفتی او درباره برگزاری مراحل بعدی این مذاکرات در کشورهای دیگر توافق صورت خواهد گرفت.
در مورد مکان یک اجماع در حال حاضر که شکل گرفته ای هست که شروعش در یکی از این 12 کشورها
که قطر باشه آغاز در ایجاد شد، شروع گفتگوها در ایجاد شد، اما ای که چگونه به صورت متناوب و دورانی ای در سایر کشورها تنظیم شده روی از او تا هنوز هم مشورای اساسی صورت نگرفته، ولی کاملا چون یک اخلاص قابل وصف وجود داره، 12 کشور جهان آماده است که میزبانی بکنن. این میزبانی تنها و تنها سیمبولیک نیست، هر میزبانی در پهنوی خود تعهدات سیاسی و اقتصادی را دارد. بنابراین این فرصت مهم نباید از دست برد.
ترکیه، ایران، قطر، ناروی، اندونزیا، ژاپن، جرمنی، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، چین و روسیه 12 کشورند که به گفته محمد حنیف اتمر میخواهند تا مذاکرات بین الافغانی را میزبانی کنند. سرپرست وزارت خارجه میگوید که در نتیجه تلاش های این کشور اجماع منطقوی و جهانی درباره صلح افغانستان به میان آمده و به گفته او این تلاش ها بیشتر از این ادامه خواهد یافت. محمد حنیف اتمر تصریح کرد که با به میان آمدن این اجماع گروهایی که مخالف صلحند در انزوا قرار گرفته است. او گفت که ارزش ها و دستاورد های دو دهه اخیر در جریان مذاکرات صلح معامله نخواهد شد، اما ظاهرا آنچه سبب شده که مذاکرات صلح تا هنوز شروع نشود این است که حکومت افغانستان تا حال روند آزادسازی 5000 زندانی طالبان را تکمیل نکرده است. بیش از 4400 تن آزاد شده و حدود 600 تن دیگر باقی مانده است. اما سرپرست وزارت خارجه میگوید که درباره 600 زندانی طالبان که این گروه خواستار رهایی آنان شده است، برخی کشورهای جهان مخالف آزادسازی آنان است. پیش از این دفتر شورای امنیت ملی افغانستان از طالبان خواسته بود تا اسامی حدود 600 زندانی دیگر خود را ارائه کنند، اما طالبان گفته که اگر مطابق فهرست قبلی زندانیان آزاد نشوند مذاکرات بین الافغانی آغاز نخواهد شد. از سوی هم طالبان نیز با برگزاری اولین مرحله مذاکرات در قطر هم نظر است. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در دوحه:
کله چې بندیانو د خلاصون پروسه بشپړه شي لومړی راوند خبرې به په دوحه کې کیږي ان شاء الله، او لږ وروسته بعد د دواړو خواوو د مشورې او موافقې په نتیجه کې د خبرو راتلونکی ځای ټاکل کیږي. زما هیله دا ده چې نور د بندیانو د نه خلاصون تر عنوان لاندې د سولې پروسه ونه ځنډول شي.
از سوی دیگر برخی کارشناسان سیاسی میگویند در بخش صلح افغانستان پیشرفت‌های صورت گرفته است. فتانه گیلانی یکی از این کارشناسان به این باور است که حکومت باید در حیات مذاکره کننده خود غور کند. خانم گیلانی میگوید باید تلاش ها برای موفقیت پروسه صلح سرعت یابد. او میافزاید که باید به هیچ جناح و کشور اجازه داده نشود تا پروسه صلح را زیان برساند.
شنیدین که محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان امروز در کابل گفت که مرحله اول مذاکرات صلح بین افغان‌ها از قطر آغاز خواهد شد، ولی نگفت که چی وقت. آقای اتمر افزود که 11 کشور دیگه: ترکیه، ایران، ناروی، اندونزیا، ژاپن، جرمنی، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، چین و روسیه هم برای میزبانی مذاکرات آمادگی نشان دادند. آقای ببخشین، از طرف دیگر گروه طالبان گفته که با برگزاری دور اول مذاکرات در قطر موافق است. سوهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر، گفته که روند رهایی زندانیا که تکمیل شد مرحله اول مذاکرات در دوحه برگزار میشه. همکارم جعفر احمدی در این مورد با عارف سحر، آقای امور سیاسی افغان در لندن، گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که حکومت افغانستان و طالبان چقدر به مذاکرات اصلی نزدیک شدن.
من امیدوار هستم که زمینه ساز مذاکرات طولانی مدت را فراهم بکنه، اما وقت هم رینه که در میان این خوشبینی نگرانی های خیلی جدی موجود داره. ما تا هنوز شاهدی نبودیم که حکومت افغانستان بتونه یک موضعی واحد و فشرده‌ای در برابر طالبان مبنی بر تعیین محتوای اجندای این گفته‌ها صحبت بکنه. مسائل مهمی که در اینجا قبل از هر گونه آغاز مذاکرات باید مطرح شود: کاهش خشونت بدون قید و شرط از طرف طالبان علیه حکومت افغانستان و مردم ملکی هست، و همانطور بحث پایگاه‌های بین‌المللی طالبان که همواره پایگاه طالبان بوده و طالبان را در این مدت یاری رسانده مورد بحث قرار بگیرد، و از طرف دیگر که یک روایت کلان واحدی بین شورای عالی مصالحه صلح و همچنان حکومت افغانستان و مردم افغانستان وجود ندارد. بنابراین این جزئیاتی که باید بیشتر از هر مسئله دیگر رویش بحث صورت بگیره و توافق کلی صورت بگیره تا این که حکومت افغانستان در این مذاکرات بین الافغانی که قرار در دوحه تا چند روز دیگر برگزار شود با دست پر اونجا حضور داشته باشد و یک موضع نسبتاً واضح مشخص و قدرتمند را اتخاذ بکنه.
به نظر شما آمادگی 12 کشور جهان برای میزبانی مذاکرات بین افغانها از چی اهمیت برخوردار هست؟
نقش این کشورهای تحصیل کننده مذاکرات بین الافغانی به نظر من فوق‌العاده مهم هست، مبنی برای که این کشورهایی که همواره افغانستان در دوران 20 سال کمک و حمایت سیاسی اقتصادی و نظامی کردن، بنابراین حضور اینا در این مذاکرات برغم این که میتواند تحصیل کننده باشد، مشروعیت بخش این مذاکرات بین الافغانی هم میتونه بشه. اما به نظر من این کشورها باید با قاطعیت جدی با طالبان و همچنان حامیان خارجی طالبان برخورد بکنه، مبنی بر این که مشروعیت نظامی که در افغانستان در این دوران شکل گرفته به شمول قانون اساسی و نهادهای جامعه مدنی و نهادهای مدافعی حقوق بشر و حقوق زن همچنان پابرجا باقی بمانه.
حالا که میزبانها هم زیاد هستند، حکومت و طالبا باید از این فرصت چگونه استفاده بکنن؟
در کل میشه گفت که وضعیت به نفع حکومت افغانستان است و حکومت افغانستان باید یک تیم واحد و فشرده‌ای را تشکیل بده تا بتونه از امکانات و از حضور این کشورهای جهانی که همواره یار و یاور مردم افغانستان و حکومت افغانستان بودن استفاده درست و مستمر صورت بگیره.
عارف سحر کارشناس امور سیاسی افغان بود. صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. شماره از اعضای پلیسی چرکی افغانستان و فعالان حقوق زن در کشور گفتن که اظهارات اخیر جو بایدن اونا را نگران ساخته. جو بایدن نامزد حزب دموکرات ها برای انتخابات آینده ریاست جمهوری امریکاست و به تازگی گفته که اگر طالبا در افغانستان به قدرت برسن، امریکا مسئولیت حمایت از حقوق زنا را در افغانستان به عهده نداره. یا شنونده عزیز، به اصطلاح ما و شما، ما را به زنای افغان غرض نیست. امی مسئله خانم های افغان بی حد نگران ساخته. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
اعضای ولیسی جرگه افغانستان و فعالان حقوق زنان برای تضمین حقوق خود در مذاکرات صلح به میدان می آیند تا حقوقشان در مذاکرات صلح تضمین شود. آنان می گویند اظهارات اخیر شمار از نهادها و افراد از جمله ایالات متحده در مورد حقوق زنان افغان نگرانی هایی را پدید آورده است. به نظر می رسد این نگرانی ها پس از آن که جو بایدن نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری در صحبت با تلویزیون CBS گفته که اگر گروه طالبان بار دیگر به قدرت برسند و در نهایت زنان حقوق و آزادی های خود را در افغانستان از دست دهند، او مسئولیت آن را نخواهد پذیرفت. او در بخش از سخنان خود می گوید
سخن اصلی این است که اگر منافع ملی ایالات متحده یا متحدین ما در خطر قرار گیرد، ما نیروهای ما را به آنجا می فرستیم. اما مانند برخی از مناطق پاکستان و سایر کشورها، نیروهای ما در افغانستان نیز ماموریت خود را از طریق یک سیستم انجام می دهند. در جایی که برخی های حقوق بشری ارزش داده نمی شود، برای اعزام نیرو باید دیدگاه های سازمان ملل را در نظر بگیرید. ما نمی توانیم نیروهای ما را برای حل مشکلات کل جهان اعزام کنیم.
اما شینکای کروخیل، عضو کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و امور زنان ولیسی جرگه افغانستان، اظهارات جو بایدن را در تضاد با تعهدات ایالات متحده برای تقویت افغانستان می‌خواند. او می‌گوید زنان افغان باید مسائل خود را با طالبان در یک میز بحث کنند، از خود نمایندگی کنند. هیچ کس نمیتواند بدون زنان افغان نماینده آنها باشد. بنابراین این موارد پیش از نهایی شدن توافق باید حل شود. از سوی دیگر نگینه یوری، رئیس خانه صلح افغانستان، نیز از آینده زنان در مذاکرات صلح آینده نگران است.
تلاشایی که بخاطر صلح افغانستان صورت گرفت، متاسفانه که اکثریت از این تلاش ها به مسیر اشتباه روان هست و هر روز از امضای توافقنامه که میان ملل متحده امریکا و طالبان میگذرد، تنش های سیاسی و همچنان نگرانی های مردم نسبت به پروسه بیشتر میشه.
اما با این همه امرالله صالحی معاون اول رئیس جمهور اشرف غنی دیروز در حساب توییتر خود در پاسخ به اظهارات جو بایدن نوشته که آنچه جو بایدن میگوید درست است. تعیین منافع ملی مهم است. افغانستان در سال 2001 ایجاد نشده است، بلکه تا زمان وجود خواهد داشت که یک افغان وجود داشته باشد. جو بایدن در حال درباره آینده زنان به این سخنان پرداخته است که جنرال مکنزی رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده در صحبت با صدای آمریکا گفته است که آمریکا با بیرون کردن نیروهای خود از افغانستان از آینده زنان در آن کشور و این که دیگر افغانستان پناهگاه امن برای گروه‌های تروریستی نیست اطمینان حاصل کند. مکنزی همچنین گفته که طالبان تا کنون تعهد خود را به توافق با ایالات متحده ثابت نکردند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
آل هم گزارشی از منطقه، خبر تایید حکم اعدام سه اشتراک کننده اعتراضات سال گذشته در ایران، عکس العمل های شدید داخلی و بین المللی را در قبال داشته. در 24 ساعت گذشته یا بهتر بگویم در 36 ساعت گذشته پیام های میلیون های ایرانی با هشتگ اعدام نکنید از طریق تویتر نشر شده. آرش همایون جزئیات دارد.
خبر تایید حکم اعدام اشتراک کنندگان اعتراضات ماه عقرب سال گذشته در ایران عکس العمل های گسترده داخلی و بین المللی را در قبال داشته است. بعد از تایید خبر حکم اعدام، وکلای امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی 15 جولای اعلام کردند که با آنها برای نخستین بار اجازه داده شده که به دوسیه متهمان در مرحله اجرای احکام دسترسی پیدا کنند. احمدی نیا، حقوقدان و کارشناس مسائل قضایی ایران، با اشاره به پروسه قضایی این افراد در صحبت با رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفت:
یکی از پایه‌های اصلی یک دادرسی منصفانه و عادلانه این است که متهمین به وکلای خود دسترسی داشته باشند و دو، وکلا هم به موکلین خود و از جمله به پرونده به طور کامل دسترسی داشته باشند. جای تأسف و تعلم فراوان است که در این پرونده تا به امروز وکلای این سه نفر به پرونده دسترسی نداشتند و این نشان می‌دهد که دادرسی موجود در این پرونده خلاف قانون بوده، فاقد شاخصه دادرسی منصفانه و عادلانه بوده.
در 24 ساعت گذشته پیام های میلیون ها ایرانی از سر تا سر جهان با هشتگ اعدام نکنید از طریق توییتر نشر گردید و برای ساعت در ردیف اول توییت ها در سطح جهان قرار گرفت. احمدی نیا، حقوقدان و کارشناس مسائل قضایی ایران، با اشاره به این عکس العمل شدید در قبال حکم اعدام میگوید:
اعدام یکی از پلیدترین روش های اجرای حکم هست، چون مبنای این اعدام ها انتقام و ارعاب است و هرگز منطبق با عدالت و قانون نبوده. به طبع افکار عمومی در سطح ایران و در سطح جهان به طور کامل در مقابل این نوع اعدام ها قرار دارند. آنچه که در توییتر و آنچه که در بازتاب جهانی نفی این اعدام ها و مقابله با این اعدام ها در سطح جهانی شکل گرفت، نشان از مخالفت جامعه جهانی و جامعه ایرانی، خصوصا افکار عمومی مردم نسبت به این اعدام هست.
هادی قایمی، رئیس اداره حقوق بشر که در نیویورک مستقر است، نیز گفته واضح است که این سه جوان به خاطر آن قربانی می شوند تا ترس در سایر مناطق ایران گسترش یابد مردم سکوت کرده و اعتراض نکنند. خبر تایید حکم اعدام این سه اعتراض کننده واکنش های گسترده بین المللی را نیز در قبال داشته است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، و شماری از مقامات کشورهای جهان از جمله سویدن و دنمارک خواستار توقف اجرای حکم اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی شدند. دونالد ترامپ از طریق تویتر نوشته است: سه تن در ایران به خاطر اشتراک در تظاهرات محکوم به مرگ شدند. اعدام آنها هر لحظه قابل انتظار است. اعدام این سه تن پیام اسفناک به دنیا می‌فرستد و نباید انجام شود. وزرای امور خارجه سویدن و دنمارک نیز از تایید حکم اعدام این سه معترض عمیقاً ابراز نگرانی کردند. علی احساسی نماینده ایرانی الاصل در پارلمان کانادا نیز هشتگ اعدام نکنید را توییت کرده است.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و هم مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها کانال یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadirodio را سابسکرایب کنید.
اسپانیا و قربانیان همگیری ویروس کرونا و کارمندان صحی این کشور ادای احترام کرد در مراسمی که امروز بر رهبری ملکه اسپانیا در مادرید دایر شده بود. حدود 400 مهمان شرکت داشتند. آرش همایون جزئیات دارد.
مهمانان اسپانیایی و خارجی با پوشیدن ماسک های سیاه و قربانیان همگیری ویروس کرونا و کارمندان صحی قهرمان که در مبارزه با آن قرار دارند ادای احترام کردند. در مراسمی که 16 جولای به رهبری فیلیپ ششم پادشاه اسپانیا و ملکه آن کشور در شهر مادرید پایتخت آن کشور برگزار شده بود، حدود 400 مهمان در خارج از قصر سلطنتی مادرید گل‌های سرخ را روی پایه سیاه گذاشتند که با شعله های آتش احاطه شده بود. فیلیپ ششم پادشاه اسپانیا خطاب به خانواده های قربانیان گفت: بسیاری کسانی که وفات کرده اند سال خورده بودند. شما در هندوهتان تنها نیستید. این درد و اندوه مشترک ماست که امروز همه اسپانیایی ها شاهد آنند. در این مراسم بر علاوه خانواده های قربانیان همگیری ویروس کرونا، اورزولا وان دیر لین رئیس کمیسیون اروپا، سایر مقامات ارشد اتحادیه اروپا و تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان صحی جهان نیز اشتراک داشتند. اسپانیا در زمره کشورهای اروپایی است که شدیداً از همگیری ویروس کرونا متاثر شده است. بر اساس آمار پوانتون جانز هاپکینز آمریکا، از آغاز همگیری ویروس کرونا که در اواخر سال گذشته میلادی از شهر وهان در چین آغاز شد تا اکنون بیش از 13 میلیون و 500 هزار تن در سرتاسر جهان به این همگیری مبتلا شدند و بیش از 584 هزار تن نیز در نتیجه ابتلا به آن جانهایشان را از دست دادند. در سایر نقاط جهان تلاش‌ها برای تحت کنترل درآوردن همگیری ویروس کرونا ادامه دارد. موارد ابتلا به ویروس کرونا در جنوب و غرب ایالات متحده آمریکا رو به افزایش است. 15 جولای رکورد به سابقه موارد تازه ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا ثبت شد که در 24 ساعت بیش از 67 هزار تن بود. بسیاری ایالات آمریکا با افزایش موارد تازه ابتلا و مرگ و میر ناشی از آن بازگشایی دوباره اقتصادیشان را متوقف کردند. موارد مثبت ابتلا به بیماری کووید 19 در هند از 1 میلیون گذشت و سر از 16 جولای در ایالت 125 میلیونی بهار در هند برای 15 روز دور تازه توقف اقتصادی و محدودیت ها آغاز شد. هند از لحاظ وضعیت همگیری ویروس کرونا بعد از ایالات متحده آمریکا و برزیل در ردیف سوم در سطح جهان قرار دارد. در این حال چین که همگیری ویروس کرونا از آن آغاز شد اعلام کرده که بعد از یک رکود عمیق اقتصادی در اوایل سال در 3 ماه دوم اقتصاد این کشور رشد داشته است. کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و منطقه کارائیب اعلام کرده که به دلیل همگیری ویروس کرونا عایدات ناخالص داخلی در این مناطق با احتمال زیاد در سال 2020 میلادی 9.9% کاهش خواهد یافت.
با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیوی آزادی. شنونده عزیز، رادیوی آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبر ترین خبرها با شماست. صادقانه و بی‌طرفانه خبرها را به شما میده، قضاوت هم به دست شما هم میگذاره. من سرگونه منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش. خداحافظ.